أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام به شما عزیزان. خدا رو شاکریم که بار دیگر از طریق این رسانه دینی در محضر شما بزرگواران هستیم و انشالله آنچه در این برنامه میگوییم و میشنویم راهگشای زندگی روزمرمون که انشاءالله روزگار آتی ما رو رقم خواهد زد باشد و دعای خیر حضرت ولی است بدرقه راه ما و راهنمای طریق ما باشد انشاءالله. پسا کرونا رو در حالی تقدیم شما میکنیم که همچنان جامعه بشری درگیر این مقوله است. راستی امروز 14 تیر روز قلم هستش، بزرگ داشته این شیعی که به ظاهر در دستان انسان قرار میگیرد اما حک کننده افکار و آنچه بر قلبها میگذرد بر دلها و اذهان دیگر انسان هاست. چون خودم اهل قلم هستم این روز رو خیلی دوست دارم و به همه دوستداران قلم و آثار قلمی تبریک میگم. ضمن این که حواسمون هست قلم فقط یکی از مصادیق نگاشتن بر قلوب مردم هست و شاید بتونیم بگیم امروز قلم‌ها در قالب مالتی‌مدیا دارد اذهان و افکار رو مدیریت می‌کنه و به اونها خط‌دهی می‌کنه. بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و بیایم در محضر کارشناس محترم برنامه باشیم. آقای مهندس ثابت امشب هم در خدمتشون هستیم و لطف کردن قبول زحمت فرمودن در استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت حاضر شدن. خدمت ایشان از طرف خودم و شما سلام میگم. سلام، خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و همه بیننده‌های خوبتون.
سپاسگزارم از الطاف شما به این شبکه و مخاطبین فرهیخته‌اش. دوستان عزیز مستحضرن که در برنامه گذشته ما موضوعات متنوعی رو در خصوص پسا کرونا مخصوصا تاثیرگذاریش بر خودمون بر جامعه بشری در ابعاد مختلف داشتیم، اما امروز موضوع ما مشخصا تاثیر فضای مجازی بر هویت هستش. مقدمه کوتاه میگم، انشالله در محضر استاد ارجمندمون هم من و هم شما انشالله بهره مند میشیم. دوستان اگر خیلی ساده بخوایم به بحث هویت نگاه بکنیم، وقتی از شما میپرسن که فلانی چه جور آدمیه، مثلا اگر اون فرد رو حداقل یک دهه باهاش رفت آمد داشته باشید، میگید انسان دینداریه اما مثلا 70%، میگید انسان مهربانیه اما مثلا 60%، میگید انسان غیور و مثلا با غیرتیه مثلا 80%، میگید آدم کاسبیه اما عقل معاش داره مثلا 90%. این درصد هایی که تعیین میکنید، این شناخت شما رو از اون فرد داره در واقع با یک تلورانسی ارائه میده که اینا رو وقتی کنار هم میذاریم اگه بدیم به یه سیستمی، یه شخصیت شبیه اون رو برای شما تولید میکنه. میگن این همونه که ما بهش میگیم هویت، این همانی، این همان است. یعنی حیدری کیست؟ حیدری کسی است که واجد این خصوصیات هست. این خصوصیات میتونه اجتماعی باشد، میتونه فرهنگی باشد، میتونه اعتقادی باشه، میتونه زیستی باشه و حالا به این خصوصیات یک عاملی به نام فضای مجازی حکمرانی میکنه. زیستش رو تحت تأثیر قرار میده، اجتماعیش رو تحت تأثیر قرار میده، دینداریش رو تحت تأثیر قرار میده، افکارش و اذهانش و همه چیز رو. و طبعا هویت او هم تأخیر خواهد کرد. جناب استاد زابط در خدمت شما هستیم. مقدمه عرض کردم که انشالله بحر صحبت‌های شما انشالله ترکننده از هان ما باشه.
ممنون، چکر، خواهش میکنم. اتفاقا خیلی نکته جدیه. هویت یعنی این چیزی که من هستم، درسته؟ خب این هر کسی یه هویتی مخصوص به خودش داره. ما فقط سوالم اینه هویتمون کی شکل میگیره و کی تثبیت میشه؟ این یه سوال مهمتره و متناسب با همون تأثیر پذیریمون هم از افراد پیرامونی خودمون، دنیای پیرامونی خودمون متفاوت میشه.
بله.
به ما یه بچه وقتی میخواد تربیت بشه، بعد تربیتش تحت تأثیر سه تا محیط است. محیط اول خانواده، محیط دوم محیط زندگی و محیط سوم محیط آموزش. یعنی میشه خونه، محله، مدرسه. درست شد؟
بله. خب
حالا عوض هم که کرونا یه سری اینا رو عوض کرد. یعنی مفهوم خونه و میزان زمانی که بچه‌ها تو خونه بودن الان خیلی بیشتر شد. این خونه یه مفهوم جدی تری پیدا کرد.
خیلی خونه شد.
خیلی خونه، زیادی خونه شد. دیگه الان پدر مادر بعضی وقت از دست بچه‌ها کلافه میشن. این کی میره بیرون؟ من فقط از
دست شاید زندان شد.
زندان شد. این یک. تحت تاثیر محله و محیط زندگی، که آقا ما محیط زندگی تا الان اتفاقا محیطمون خیلی بازتر بود، الان محدود شدیم. الان مسافرت نروید، الان فلان کار انجام ندهید، فلان هی دائم این اتفاق میفته. من الان خودم الان یه مسافرت ضروری باید برم، یکی از اقوام فوت کرده، من الان هی درگیر اینم، هی میگن مسافرت غیر ضروری نرید،
نرم
چیکار کنم؟ این پس محله ما خیلی محدود شد. از اون طرف محیط آموزش چی بود و چی شد؟ قرار شد در مدرسه هم بچه‌ها آموزش ببینن هم تربیت بشن، آموزش و پرورش، درسته؟ بعد میگفتیم آموزش رو میشه غیر حضوری داد ولی پرورش رو نمیشه غیر حضوری انجام داد و این پرورشه که الان کمرنگ شد، اونجا کمرنگ بود، کمرنگ تر هم شد، الان فقط موند آموزشیش دیگه، پرورشی هم الان من با این در ارتباط نیستم که پرورش داشته باشم.
بعد تازه تو اون آموزش هم ما حرف داریم که آیا اصلا توی این سن و سال میتوان آموزش مجازی داد
یا نه.
معلم من این توانایی رو داره، دانش آموز من پذیرش رو داره و مالتی مدیایی که در اختیار دارم،
چون ما از قبل سراغش نرفتیم دیگه، الان یه دفعه باش مواجه شدیم، بعد معلمه هنوز نمیداند، هنوز بلد نیست و تلاشش رو میکنه ها، ولی شاید زیاد موفق نباشه. خب این سه تا عامل رو داشتیم. خب این سه تا عامل کرونا اینا رو خراب کرد. یعنی سه تا عامل تربیتی برای رشد این شخصیت این بچه اینا رو خراب کرد. حالا فضای مجازی رو این سه تا چه تأثیری داره؟ محیط اول خانه، درسته؟ قرار است در کانون گرم خانواده با پدر خانواده، با خواهر، با برادر، همه تو خونه کلاشون کجاست؟ تو گوشی موبایل، تو فضای مجازی. بعد این بچه با هر کی میخواد ارتباط بگیره، بابای وقت نداره، همش داره چک میکنه. چیه چک میکنی؟ مامانه داره چیکار میکنه؟ پیگیری میکنه، هی دنبال میکنه. یعنی همین هی داریم دنبال میکنیم. چیو دنبال میکنیم؟ بچه‌م اینجاست، دارم چیزای دیگه دنبال میکنم.
دنبال الف میگشتم، سر از و درآوردم.
آفرین. این پس اول محیط اول خرابش کردیم. این از قبل از کرونا اتفاق افتاد. یه اتفاق دیگه در محله و در محیط زندگی. محیط زندگی ما قبلا، ما الان توی قم هستیم دیگه، توی قم بود. خب باشه، یه نفر دیگه کجاست؟ تهران. یه نفر دیگه توی کشور دیگه است. هر کسی یه جایی از دنیا بالاخره محیط زندگیشه و متناسب با همون محیط زندگی بچه‌شو تربیت میکنه. به عنوان مثال من وقتی بچه‌م میاد توی خیابون، اگر یک خانم ببینه آرایش کرده، با توجه به جو و محیط قم، یه دفعه اکشن اولش متفاوته. این چرا این شکلیه؟ درست شد؟ در یک کشور غربی بچه برای آرایش کردن خانم تعجب نمی‌کنه، بچه دیگه تعجب می‌کنه. درست شد؟ پس اون کسی که بچه‌شو در اون کشور داره تربیت می‌کنه، متناسب با اقتضائات همونجا تربیت می‌کنه، من بچه‌م متناسب با اقتضائات همین محل زندگیش تربیت می‌کنم. حالا فضای مجازی دیگه محله نداره. اگه وارد شبکه اجتماعی شدم که دیگه من تو محله نیستم.
بله، مثلا حالا تو بحث‌های گیمینگ و اینا که اصلا شما در ایرانی داری، تو لس آنجلس
هم با اسنیپر
مثلا،
آفرین، قشنگ با یه عالمه آدم دیگه تو کل دنیا من دارم بازی میکنم. این بازیش. بریم تو فضای مجازی، هم دوره‌ای من کیان، همراه‌های من کیان، هم کلاسی‌های من حالا کیان، اینجا تو فضای مجازی. و چقدر این فضای مجازی من رو غرق خودش میکنه به خاطر جذابیت ها، گستردگی، تنوع. حالا توی خیابون میرفتم چقدر تنوع داشت، حالا الان چقدر تنوع داره، و بعد ناخودآگاه میگم ای پس اگر عموم جامعه این هستن، اتفاقا عموم جامعه نیستن، عموم کسانی که میخواهن خودشون رو عرضه کنن این هستن. خیلی از مردم اتفاقا آدمایی که اصلا دنبال عرضه کردن خودشون نیستن تو این جامعه نیستن. بعد من ناخودآگاه میرم میگم پس تمام جامعه این است، من هم باید شبیه تمام جامعه بشم. شاید اتفاقا اینجوری بگیم تمام جامعه‌ای که میخواهند خودشان را عرضه کنند، چه محتوای علمی داره میخواد فخر فروشی کنه که من چقدر بلدم، چه پولدار است میخواد فخر فروشی بکنه که بگه من چقدر پول دارم، چه خوشگل است میخواد فخر فروشی کنه که من چقدر خوشگل، هر کسی هر جور میخواد خودشو عرضه کنه نه. چه مثبت چه منفی ها، ولی داره خودشو عرضه میکنه.
اگه این دیده شدنه،
آفرین، من فقط میخوام دیده بشم دیگه، آقا من میخوام وجود. بعد این کسایی که نمیخوان دیده بشن کجان؟ تو اون فضا نیستن. این ناخودآگاه میگه پس جامعه همه این شکلی هن، منم باید شبیه همین ها بشم دیگه، بالاخره تو این جامعه دارم رشد میکنم.
من این پرانتز باز کنم دوستان عزیز، شاید فکر نکنید بحث ما تخیلی ها، ظهور و بروز این قصه ها توی همین اتفاقات میدانی که تو کشورهای مختلف میفته. مثلا یه جمعی میریزن تو خیابون آشوب میکنن، بعد میپرسی چرا اومدید، میگن ما بیشماریم، ما اومدون یه جنبشی رو راه بندازیم، بعد پلیس هم میریزه همشون لتو پار میکنه، تمومش میره. بعد نگاه میکنیم میبینی تمام قصه مثلا از یه دونه مثلا یه هشتگی یه پویشی بله، چیزی ایجاد شده
مجزی.
این که ما فکر کنیم در توهم این باشیم که همه دارن مثل ما فکر میکنن یا همه ما رو دوست دارن، من بله. هی این سین هایی که میخوره پستام احساس میکنم که خب بابا بله. یه سینه، طرف یه دونه دکمه رو لمس کرده تمام شده، تو دیده شدی فقط بله. چگونه دیده شدنی؟
بله، کما اینکه آقای مارک زوکربرگ خالق فیسبوک که بعد اینستاگرام هم خرید، واتساپ هم خرید، ازشون سوال پرسیدن که آقا شما چرا کنار دکمه لایک دکمه دیسلایک نمیذاری؟ جالبه دیگه بله. آقا خب اگه من یا یه چیزی رو میپسندم یا نمیپسندم
بله. این دوستان ببخشید تو بعضی از نرم‌افزارها لایک دیسلایک
بله. این در معنای بین المللیش که الان جزء فرهنگ ما شده، تا چند سال پیش همین کلمه خود این کار بیادبی بود، الان دیگه کار بیادبی هم نیست، آزاد شده. این لایک و دیسلایک رو خیلی جدی ازش سوال پرسیدن، خب چرا دیسلایک نمیذاری؟ گفت اگر دیسلایک بذارم که میشه این دنیای واقعی، من یه محیطی رو درست کردم که همه توش فقط تایید بشن.
تو خوبی؟
آفر. هر کار میکنی، چه کار اشتباه میکنی، چه کار درست میکنی، چی میشی؟ تایید میشی. و این تایید هی منو میبره جلوتر، من هی احساس توهم اینو دارم که من آدم موثری ام، من هی دارم دیده میشم، حرفای من رو میشنون. بعد هر کسی هم که کامنت بد گذاشت چیکار میکنمش؟ بلاکش میکنم.
آخرش هم کامنت دونی رو میبندم، میگم دیگه از این من اون چیزی که میخواستم بهش رسیدم، دیده شدم.
و این نوع تفکر خطرناک به خاطر این سیستمی که به وجود آمده است، یعنی این سیستم اصلا برای این است، برای کسی که میخواد خودش رو عرضه کنه، برای کسی که کمبودهایی رو در مرحله قبلی در خانواده داشت، مورد توجه نبود، حالا اینجا میگه من هر کار میکنم مورد توجه واقع میشوم، چرا من باید دوباره به خانه برگردم؟ و بعد ما میدونیم که دیگه الان ما فرار از خانه نداریم، فرار در خانه داریم. قدیم بچه‌ها دختره میدید توی خونه پذیرشش نیست، از خونه فرار میکرد به سمت یک جامعه‌ای که او را بپذیرند. الان دختره از خونه فرار نمیکنه، دختره میره تو اتاقش، میره تو گوشی موبایلش، از تمام همین فضایی که الان کنار خانوادش بود خارج میشه، فرار میکنه به گوشی موبایلش، فرار میکنه به اینستاگرام، فرار میکنه به فیسبوک، فرار میکنه به واتساپ، جایی که دیده میشود. و اونجا چه شرایطیه؟ تا الان تو خونه همش بهش گیر میدن، آ چرا اینجوری میکنی، چرا اینجوری پوشیدی، چرا اینجوری کردی، چرا خندیدی، چرا مواد دیده میشه، چرا قرمز پوشیدی، چرا فلان، هی گیر دادن بهش برای رشد و تکاملش. ولی این دنبال تایید در دوره نوجوانی، و بعد میاد اونجا توی فضای مجازی هر کار میکنه لایک میشه، صبح از خواب بلند میشه به موهای ژولیده میگه من موهای ژولیدم، همین الان یوهویی عکس میگیره یا 50 تا لایک میگیره، دستش رو میکنه تو دماغش، من دماغم همین الان یوهویی 500 تا لایک میگیره. هر کار میکنه بی بهانه تایید میشود، و این بی بهانه تایید شدن هی اینو جذب میکنه، آقا من در توی این جامعه دارم تایید میشم، چرا در اون جامعه بمانم؟
و این شخصیت پفکی دائما داره کاریکاتوری میشه. ما وقتی کاریکاتور چرا بهش میخندیم؟ به خاطر اینکه میگیم چقدر دماغش بزرگه، چرا چشاش اینجوریه، یه وریه، چرا شکمش این شکلیه. و این شخصیت کاریکاتوری حالا تصور کنید میخواد بیاد وسط میدون. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، میخوام رد و تایید بگیرم از های مهندس ثابت. به نظر میسه اصلا فضای مجازی معنای کلمات رو هم عوض کرده. دوستان اونایی که زبان تخصصی دین خونده باشن میدونن مثلا پیروان حضرت محمد احتمالاً یه واژگانی اینجوری بشه در زبان مثلا انگلیسی که مثلا followers of مثلا prophet محمد، مثلا یه همچین follower یعنی پیرو. پیرو هم ببین دوستان الان توی قم که الان وقت اذان شدش، یعنی کسی که هر کاری اون امام انجام میده انجام میده. اما تو فضای مجازی منو فالوورام، آیا فالوورای من، آیا اونایی که منو لایک میکنید، یعنی کأنه خود پیامبر پنداری. شخصیت پوشالی پفکی به قول شما، تعبیر خیلی قشنگی بود که همه جور همه نوع تایید شده بدون مبنا.
بله.
حالا با این میخواییم چیکار کنیم که این جامعه؟
و تازه حالا همین شما فالو که گفتین با این مفاهیم مثلا بازی شده. الان اگر حضرت مسیح بیاد و بگه من رو فالو کنید، یعنی بیایید پیرو من باشید، میگن آیدی اینستاگرام چیه فالوت کنیم.
دقیقاً.
جدی واقعا مردم فکر میکنن فالو کردن به همین یه دکمه فالو در یک شبکه اجتماعی یعنی من اون فرد رو فالو کردم. و اون فرد نمیدونه تمام کسایی که پشت سرشن و دارن نگاه میکنن الزاماً فالوورش نیستن، یعنی پیرو او نیستن، فقط دارن رصد میکنن. خیلی دشمنشن.
احسن.
شما وقتی یه دونه عکس رو نگاه بکنید، یه دونه آهو داره فرار میکنه، پشتش یه شیر داره پر سرعت دنبالش میاد، هر مسیری میره اونم میره،
اونم فالووره.
فالوورشه.
بله.
ولی فالووریه که منتظر یه لحظه است که اینو لقمه چپش کنه. در واقع اونجا فالوورهای ما که بی بهانه منو تشویق میکنن، اون دختری که میره، دختر نوجوانی که میبینه چقدر آقایی میان ازش تعریف و تمجید میکنن، همون چیزی که دوست داره، قلقلکش میده، خوشش میاد، ذوق میکنه که آخ من امروز این همه آدم منو تایید کردن، این همه از زیباییهای من توصیف کردن، این آدم و این اتفاق فرایندی که داره میفته، این آدم بی بهانه منو تشویق میکنه برای اینکه بهره برداری لذت خودش رو ببره.
بله بله بله. و به خاطر همینه که مثلا میبینیم تو لایو های مخصوصا حالا اینستاگرامی، البته صفحه یوتیوبی هم هستش اگه کسی قائل به اینها باشه، مثلا هر باری دوستان بیننده ما رو این دقت بکنن، حالا من توصیه نمیکنم یه همچین رصدی رو داشته باشن، نگاه کنم مخصوصا در قشر بانوان، شروعش با چادره.
بله.
آروم آدم چادر
قبل
میفته،
از چادر عکس گل میذارن،
عکس گل میذارن،
بعدش از پشت چادر عکس میذارن،
بعد چهره نمایی،
بعد چهره.
یه نکته خیلی مهمی و آقای ضابط من اینجا بگم که دوستان یادشون باشه، یه دور برگردونیه ها، میخوایم برگردیم به مباحث که آقای مهندس ضابط در دو برنامه گذشته بهش اشاره کردن. دوستان عزیز، یه قسمتی از فالوورهای شما و ما کسانی هستن که دشمن ما هستن، شمشیر هم از رو کشیده، من دشمن تو هم میخوام ببینم تو چه کاری، یه آتو ازت بگیرم، یه سوتی ازت بگیرم. حواسمون هستش که اصلا کلن وقتی تلگرام مثلا تو ایران آمد، فرض کنیم الان تلگرام بسته شد، من دو تلگرام ندارم میتعارف، اما تلگرام الان فرضاً بسته شده، آیا واقعا بسته شده؟ اون 8 سالی که ما رفتیم اونجا گل کاشتیم، کیا رو فالو کردیم، تو کدوم گروه ها بودیم، چیا رو سرچ کردیم، تمام رزومه دیتابیس ما سیو شده. آیا حسین حیدری قرار همیشه مجری باشن؟ یعنی در افق آینده زندگی او این نیستش که روزی مثلا رئیس مجلسی، رئیس جمهوری، نه اصلا یه سمت اطلاعاتی بشه رئیس شبکه ماهواره‌ای نیست، اما این رزومه همچنان دست مدیران تلگرام هست.
بله.
و این در واقع بحث امنیتی ازش که همیشه فعال و قابل خرید و فروشه.
بله.
مگه ترامپ نبود؟ اومدن گفتن که خب ترامپ رئیس جمهور شده، خب رئیس جمهور شد، به به، چه رئیس جمهور خوشتیپ، چه موهاش قشنگشونه، که چه خانم وفاداری، چه خانم وفاداری، لو رفت که چه قصه هایشون داشت، این خانم از کجا اومده به کجا رسیده. عرض من اینجا تمام، فقط خواستم بگم که دشمنا حتما
از این استفاده میکنن.
بله.
از تمام رفتارهایی که ما اونجا انجام میدهیم و از تمام لایک هایی که انجام میدیم، ذائقه های ما رو شناسایی میکنن. ذائقه سیاسی من چیه؟ ذائقه اخلاقی من چیه؟ ذائقه جنسی من چیه؟ ذائقه خوراکی من چیه؟ همه ذائقه های ما رو شناسایی میکنن و براش برنامه‌ریزی میکنن. این در سطح کلانش، الان با اون کاری نداشته باشیم، الان بیایم سراغ همین که آقا الان چه اتفاقی افتاد در محله. ببینید فیسبوک ادعا کرد که من بزرگترین کشور پرجمعیت دنیا، به خاطر کاربرایی که داشت و راست میگفت. اون میگه آقا شما یه کشوری رو مدیریت میکنید، خب باید مدیریتش بکنید دیگه، بالاخره یه ساختاری دارید فلان اینا، مردم به یه سمتی میبرید. آقا منم برای خودم یه کشور دارم، من الان کشور من پرجمعیت ترین کشور دنیاست و الان این پرجمعیت ترین کشور تمام اتفاقایی که توش میفته، تمام کسایی که توش حضور دارن باید طبق قوانین اون رئیس جمهور فعالیت بکنن. بله. و اون هر لحظه که اراده بکنه هر کار بخواد میکنه. منتها نکته اصلی من الان تو این بحث اینه، الان اون که ما الان داریم اونجا فعالیت میکنیم و هویت هممونو میشناسه و اون فضایی که در اختیارمون گذاشته چقدر مفید است برای هویت من و چقدر مضر است برای شکل گیری هویت من.
یعنی شهروند بودن برای چنین کشوری چی رشدی رو برای من داره؟
آفرین آفرین. من شهروند الکترونیک فیسبوک یا شهروند الکترونیک اینستاگرام اگر شدم، این شهروند بودن چه مزایایی برای من دارد و چه رشدی برای من داره؟ پسره میگه مامان من میخوام برم خارج از ایران درس بخونم. میگه بهترین دانشگاه میخوای بری؟ میگه بله. میگه من میرم اونجا. میگه پسرم رفتی اونجا، همین محمد علی ما که میره اونجا همین محمد علی برمیگرده، یا محمد علی میره تحت تاثیر اونجا یه محمد علی دیگه برمیگرده؟ اینو به من جواب بده. ببین خیلی سواله ها. یکی از افراد شاخص توی کشور ما وقتی که رفت خارج از ایران درس خوند برگشت، پدر ایشون یه آیت الله بود، گفت لطفا به پسر من دیگه هیچ پست دولتی ندید. من پسرمو میشناسم، پسرم غرب زده شد. اینو خیلی جدی گفته، چون اون پدر پسر رو میشناسه دیگه. بابا این یه چیز دیگه رفت، یه چیز دیگه اومد. چرا؟ چون هویتش تحت تأثیر محیط عوض شد. و بعد چمران میره خارج از ایران درس میخونه، بهترین دانشگاه درس میخونه، بعد برمیگرده، بعد CIA میفرستن دنبالش، اسناد لانه جاسوسی دارم میگم، میفرستن دنبالش، میگن آقا این با توجه به اینکه تو فرهنگ ما درس خونده با فرهنگ غرب آشناس، احتمالاً زودتر جذب میشه. وقتی میرن سراغش برمیگرده، اون مامور CIA تو گزارشش میگه چمران غیر قابل نفوذ است، اینقدر این هویت محکم شکل گرفته، بعد رفته خارج از ایران درس خونده، اون هویت تحت تاثیر قرار نمیگیرد. شهید بابایی میره توی آمریکا درس میخونه، اونجا زیارت عاشورا میخونه، بغل دستیش مشروب خوره یه نخ میکشه که آقا من اینجا. ببین هویت شکل گرفته. حالا وقتی هویت من کامل شکل گرفت، محکم شکل گرفت، تو هر محیطی برم هیچ اتفاقی نمیافته. خب من الان من بزرگسال، خیلی از بخشای هویتیم شکل گرفته، خیلی از بخشای هویتیم شکل گرفته آیه حیدری، یه بخشایش هنوز مونده تحت تاثیر فضای مجازی. فضای مجازی با اون همه گستردگی که داره هزار تا شبهه تو ذهن من ایجاد میکنه. میگم نکنه من تا حالا این همه سال اشتباه کردم، نکنه فلان شد، نکنه، هی منو به شک و تردید میندازه، هویت منو بعضی وقتا زیر سوال میبره
و خدا نکنه به بی‌هویتی
بکشونه منو.
چه روزگار سخت.
بعد من میگم آقا من بیچاره شدم، من این همه حالا بچه نوجوانی که هنوز هویت ندارد و در به در الگو برای هویت گرفتنه، من اینو رهاش میکنم کجا؟ توی فضای مجازی. فضای مجازی چه الگوهایی دارد؟ قدیم صدا و سیما ما تلویزیون میشستیم نگاه میکردیم، کلن 3 تا کانال بودن، یادم بچه بودیم، بعد کانالا تموم میشدن، یعنی یه ساعت پخش داشت، الان 24 ساعتن دیگه، 3 تا کانال تموم میشد دیگه، بعدش نداشت که نگاه کنیم. بعضی وقتا ما منتظر میشدیم تا ساعت پخشش برسه، یه تصویری میومد رنگی بود، این ماجرای داشتیم. کل رسانه من تلویزیون بود، بعد رسانه برای من الگو سازی میکرد. از کی الگو سازی میکرد؟ فیلم های جبهه و جنگ نشون میداد، الگوها و قهرمان های جنگی رو به من نشون میداد. حتی توی تلویزیون اگر آدم هایی رو نشون میداد، بازیگرها رو نشون میداد، ذات بازیگرها رو نشون نمیداد، زندگی عادیش رو نشون نمیداد، شخصیت محکمش رو توی این فیلمه نشون میداد. من از این شخصیتش الگو میگرفتم، این میشه قهرمان من، الان من این میشه قهرمان من. بعد میام توی اینترنت میبینم وا ویلا این اینجا چادر داشت، اینجا ببین چه وضعیه، ولی چون قهرمان منه، چون دوستش دارم، چون ارادت قلبی دارم، سخت ازش دل بکنم.
حالا فکرشو بکنید با فردی که این گونه مشتاقانه دنبال یک قهرمان و الگو و اسوه میگشت، یک پارادوکس عجیب و غریبی، خدای من چیکار کنم؟ مثلا این شخصیت رو توی این فیلم ارزشی بپذیرم یا اینکه این لخت و اوره؟
و اونجا پذیرفته ها، آیه داری اونجا پذیرفته، الان علاقمنده، قلبش با اونه، عقلش میگه این الگوی مناسبی نیست، میگه خب دوستش دارم. بعد هر تیپی که اون داره اینم دوست داره داشته باشه. از اون طرف حالا یه سری آدما هستن که ارزشمندن، یعنی یک هنری داشته، بازیگر بوده، یک هنری داشته، به واسطه اون هنرش بالاخره معرفی شده، صدا و سیما اومده، مثلا یه فیلمی سینمایی چیزی بازی کرده. خب الان توی اینستاگرام یه عالم آدم به شما معرفی میکنم که هیچ هنری ندارن. کسی هست فقط فحاشی میکنه، فقط فحاشی میکنه. الان 400 هزار تا فالوور داره. یعنی ملت میان میشینن فوشا اینو گوش میدن، این هنره؟
که میدونی از لحاظ روانی دوستان عزیز، ببخشید من اینقدر مجبورم صریح بگم، خب وقتی از لحاظ روحی روانی ما کسانی رو داریم که با فحش شنیدن لذت میبرن، این از لحاظ شخصیتی کسانی هستن. اینا رو باید ریشه یابی کرد. خب این خلأ شخصیتی از کجا ایجاد شده؟ این انحراف شخصیتی. شما ببینید مثلا تو مسائل جنسی چه اتفاقی در غرب افتاده دیگه، اصلا سیری ناپذیره، به هر چیز و هر کسی میخواد گیر بده، یک چیز طرحی نو در حوزه جنسی در واقع راه بیاندازه. همین توی آداب معاشرت هم آمده. میدونید الان تعداد خودسگ‌پنداران در لندن چند نفره؟ این واژه مشابه اینو سرچ بکنید، جستجو کنید، ببینید چند تا تصویر انسان‌هایی که دو تا سگ که انسانن، یعنی پوزبند زدن، زنجیر دارن. توی این فضا حالا تصور کنیم زائقه ها، یعنی زائقه اونقدر تغییر کرده که اصلا آتش داره اینجور چیزی رو. بیشتر فحش بده، بدتر حرف بزن، تلختر حرف بزن، یعنی یک سادیسم روحی.
بله.
سادیسم روحی در گرفتن کلمات و تبیین. ببخشید.
بعد حالا این میاد توی این کشور به این گندگی با این همه الگو قهرمان، و بعد هر کدوم از این الگو قهرمان ها یه جاشو میبینه خوشش میاد، بعد هویتش کم کم پازلی شکل میگیره. یعنی یه دفعه میبینی یه دونه انگشتر داره، انگشتر شیطان پرستیه، اینو چرا دستت کردی؟ آخ این بازیگر هستش، این دستش میکنه، اصلا استیلشو میبینم کیف میکنم. بعد میبینی گردنبند صلیب داره، میگه مگه تو مسیحی؟ میگه نه، دیدی تو فیلم اون دختر چجوری اینو اصلا چقدر خوشگل. بعد میبینی کلاهش کلاه رپر فلانه، ای تو چی این اون یکیشه یه چیزه، بعد آخرش تسبیح شبرنگ هم دستشه. اینو من کجای دلم بذارم؟ چجوری تونستی همه اینا رو با هم ترکیب کنی؟ چون الگوها و قهرمانهای متعدد و بیش از اندازه داره. دقت کردین اگه میریم توی فروشگاهی خرید بکنیم، فروشگاه معمولی سوپرمارکت میریم چیزی خرید بکنیم، آقا روغن میخوام بخرم، دو تا گزینه است، نگاه میکنم انتخاب میکنم، یکیشو انتخاب میکنم. بعضی وقتا مثلا دو تا گزینه ندارم، یه دونه گزینه است برم دارم میخرم. حالا ما قبلا مثلا میرفتیم شامپو بخریم، فقط شامپو تخم مرغی بود، الان 100 تا گزینه است. الان وقتی میرم توی یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای یه دونه روغن میخوام بخرم، 50 تا گزینه جلوی منه، من گیج میشم. آقا من الان کدوم بخرم؟ این یکی بخرم، اون یکی بخرم؟ اتفاقا میگم کاش این خود این فروشگاه بهترین ها رو فیلتر میکرد و میگفت یه دونه عالی گرون قیمت دارم، یه دونه خوب متوسط دارم، هر کدوم از این دوتا رو میخوای با توجه به پولت مثلا بخر. کاش یه نفر برای ما اینا رو گزینش میکرد، دقیقاً کاری که صدا و سیما میکرد. صدا و سیما چه در محتوایی که پخش میکنه که بهش میگن دروازه‌بانی خبر، توی اونجا میگه آقا من دروازه‌بانی میکنم، هر چیزی رو برای مخاطب نمایش نمیدم، چه اگه نمایش بدم ذهنشو آشفته میکنم، به جای اینکه ذهنشو آشفته کنم فقط یه سری چیزا فیلتر میکنم پخش میکنم. اصلا به محتوایی که داره پخش میکنه کاری ندارم. این سیاست، سیاست لازمیه. چون من نمیخوام به همه چیز دسترسی نامحدود داشته باشم، چون نمیدونم دیگه اون موقع نمیتونم خوب و بد از هم تشخیص بدم، یکی باید برای من فیلتر کنه، فیلتر شده بده.
بله. یعنی ما در واقع اگر تو حوزه خوراک ذهنمون همه چیز خار باشیم، اتفاقی که میفته یک آدم بی‌هویت
بیمار میشه.
بیمار میشه.
آقا همونطور که برای شکم اگر هر چیزی رو خوردیم هیچی رعایت نکردیم چی میشه؟ انواع بیماری هم میاد سراغمون. در خوراک روح هم همینه دیگه. آقا من اگر دقت نکردم همه چیز رو خوردم، یعنی اصلا خیلی لذت داره، آقا مگه هر چیز لذت داره باید بخوری تو؟ هر چیز خوشمزه بود که دلیل نمیشه من بخورم. اینجا هم همینطوره، خوراک روح اگه دقت نکردم انواع بیماری های روحی میاد سراغ من. حالا تو بحث هویت ماجراش این است، در بحث هویت خیلی جدی برای من آسیبش میشه خیلی کم تو اون فضا وقتی وارد میشم، یعنی پدر و مادر آسیب جدی توی حوزه هویت نمیبینن، ولی بچه ها، نوجوانی که در 14 سالگی در به در پیدا کردن هویت است، در به در پیدا کردن یک الگوی خوب است، در به در پیدا کردن یک ابرقهرمان است برای خودش، از کودکی داره دنبال میکنه اینها. حالا کی بهش ابرقهرمان معرفی کرده؟ رسانه‌ها که همش اسپایدرمن و بتمن و اینجور چیزا، که اون هیچی، که بچه‌ها بهشون خیلی هم اعتقاد دارن. اتفاقا الان برن خانواده‌ها تو اینترنت یه سرچ بزنن مستند کوتاه بازگشت قهرمان رو نگاه کنن، ببینن چقدر جالب، بچه‌ها همه اینا رو بلدن، میشناسن، اسپایدرمن و اینا رو اعتقاد دارن بهشون، باورم دارن که خیلی قدرتمندن، ولی شهدا و قهرمان‌های واقعی رو نمیشناسن. این یه اشتباه جدی از طرف ماست. درست اینا رو معرفی نکردیم، فیلم‌های خوبی رو معرفی نکردیم. داریم ها، زیاد داریم ها، ولی نمیذاریم تو سبد مصرف رسانه‌ای بچه‌هامون نمیذاریم. اتفاقا میخوام بگم الان وقتشه. تا قبل از کرونا ما همه پای تلویزیون بودیم، با اون کنداکتوری که تلویزیون برنامه ها رو پشت سر هم پخش میکرد، بچه منم نگاه میکرد. الان در دوران، نمیگم پسا کرونا، در دوران با کرونا، درست شد؟
بله بله.
ما الان وارد کرونا شدیم. اگه زندگیمون رو به دو بخش تقسیم کنیم، قبل از کرونا، پسا کرونا، الان میشه درست ما پسا کرونا. ولی کرونا رو رد نکردیم و کرونا همچنان ادامه داره و داره قربانیان مختلف رو میگیره و باید احتیاط کنیم. به نظرم یک تلنگر خیلی خوب بود کرونا، که آقا ما انسان‌های بسیار آسیب پذیری هستیم و در حوزه بهداشت فردی و اجتماعی اگر رعایت نکنیم بلافاصله چی میشیم؟ مریض میشیم. حتی آنفولانزا اینو به ما گفته بود، ولی انقدر روش مانور رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای راه ننداختن. آنفولانزا خیلی بیشتر قربانی گرفت و آنفولانزا خیلی بیشتر و راحت‌تر شایع بود و اتفاق می‌افتاد، ولی کسی به اون کاری نداشت. این یه جنگ رسانه‌ای که رو کرونا پیاده کردن. حالا از این جنگش بریم بگذاریم که یه دنیایی برای خودش مطلب داره. اگه بگیم شما
هنوز تعداد کشته‌های، دوستان عزیز بدونن، تعداد کشته‌های کرونا در آمریکا که بیشترین آمار بوده، هنوز به کشته‌های نصف که یک پنجم کشته‌های آنفولانزا سال گذشته
نرسیده. این یه ماجرای جدیه که الان یه کار رسانه‌ای رو شده. ولی نکته می‌خوام بگم، این به من نشون داد که آقا تو آسیب پذیری و باید در مقابله، در میری بیرون، در هر جایی باید یه سری چیزا رو، یه محدودیتایی داشته باشی. به هر چیزی نباید دست بزنی. میگم تو فضای مجازی هم هر چیزی رو نباید ببینم، هر چیزی رو نباید روش کلیک کنم، هر لینک رو نباید کلیک کنم. این کلیکه میتونه منو آلوده کنه. کجای منو؟ ذهن منو، جسم منو نه، ذهن منو. و اگر ذهن بیمار شد، به تبعش جسم هم خودش ناخودآگاه بیمار میشود. پس در نکته هویتی ما حواسمون باشه. برای من کمترین تاثیرگذاری رو میتونه داشته باشه، چون هویت خیلی جلو رفته و خیلی از بخشای هویت من شکل گرفته. ولی برای نوجوان که الان دنبال الگو و قهرمان میگرده، حالا من یادم، من خودم در دوره نوجوانی الگوی من مثلا بیل گیتس و کسایی که مثل استیو جابز و کسایی که تو اوج تکنولوژی، جوانهایی که رفتن یه کار جدی تو حوزه تکنولوژی کردن. و من مثلا اون موقع میگفتم من میخوام برم تو دنیای تکنولوژی و دنیای تکنولوژی بهتر کنم. مثلا ایدئال من اون زمان این بود، چون یه آدم موفقه تو دنیا یکه و این یه کارآفرین بزرگ دنیاست، یه کسیه که یه کار بزرگ انجام داده. بعد که میرفتم جلوتر میدیدم بابا این همچینم علیه السلام نیستا، حالا متوجهش میشدم. ولی بالاخره یه الگوی داشتم، بعد اون الگوی ترک تحصیل کرده، پس منم ترک تحصیل کنم. به من گفتم خب این ترک تحصیل کرد موفق شد دیگه، منم ترک تحصیل کنم موفق باشم. از اون الگوی میخوام برداشت بکنم. حالا نوجوان میاد رفتار رو میخواد برداشت کنه. بعد رفتار و سیره اهل بیت رو ما چقدر آموزش دادیم؟ اینا این الگوهای بی ارزش و بی خاصیت چقدر از الگو رفتار زندگیشون دارن نمایش میدن؟ همشو. من امروز رفتم فلان جا این کارو کردم، میگه منم رفتم اونجا باید این کارو بکنم. و بعد شما بدونید اگر امیر تتلو میاد میره یه دونه یه شب میگه که زیر کامنت من بقو 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 بذارید، یه دفعه 400 هزار تا جوان و نوجوان می‌نویسن بقو 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 بقو، این به خاطر این نیست که یه شب این اتفاق افتاده، این یه فرایندی رو طی کرده، این برای او الگو شده. و الان به کسانی که پیروان مذهب امیر تتلو هستن میگن تتلتی‌ها. تتلتی‌ها یعنی کسانی که پیرو مذهب امیر تتلو هستن. و شما اگر به مذهب او بی احترامی کنی، از دست شما شاکی میشه. شما اگر بگی امیر تتلو چه آدم بی ارزشه، دیگه با شما حرف نمیزنه، چون شما دارید مستقیماً به اعتقاداتش بی احترامی میکنی.
همین آدمی که دیروز اگر میگفتی این اعتقادات توه، دی خدایی، پیغمبری، امامی، چیزی بله. هستش، میگفتش که حالا نقد کردی منو، نهایتاً میگفت نقد، اما الان
این روی این موضوع به صورت جدی بله. و بعد حالا میخوام بگم این شخصیت رو حواسمون باشه. پس ما تا اینجا رسیدیم که کشورش رو هم مشخص کردیم، یعنی محل زندگی و میمونه محل آموزش، که انشالله در بخش بعد رحمت هست.
بسیار سپاسگزارم از آقای مهندس ثابت بزرگوار و شما بیننده عزیز. ممکنه برخی از مباحثی که ما مطرح میکنیم زیره به کرمان بردن باشه، اما قبول کنید که گاهی اوقات نیاز داریم به این گفتگوها. ما هم خیلی راحت داریم گفتگو میکنیم، خیلی فضا مجری کارشناسی هم نیست، به خاطر اینکه این گفتگو که نه شما هم عضو دیگری از این گفتگو هستی. اگر نکته نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید، دوستانم انشاءالله صدای شما رو خواهند داشت و پیام‌های شما رو بر بنده هم ارسال خواهند کرد. بخشی رو ببینیم.
تأثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی. این روزها اکثر خانه‌های ما میهمانی دائمی دارند که به مصداق میهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفه می‌سازد اگر آید و بیرون نرود. ظاهراً قصد ترک فضای خانوادگی ما رو ندارن. مهمانی که هم هزینه بابتش پرداخت میکنیم، هم از کم و زیاد شدنش غمگین و شاد میشیم و حتی برای چند ساعت طاقت دوری از اون رو نداریم. اینترنت های خونگی و اینترنت های تلفن های همراه مدتیه که فضای خانواده و ارتباطات بین اعضای خانواده رو تحت تأثیر خودش قرار داده و گاهی زمانی که اعضای خانواده در کنار هم صرف میکنن بسیار کمتر از زمان استفاده از این فضای مجازیه. ورود خانواده ها به دنیای مجازی در کنار فواید و مزیت ها کم کم باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای برخی خانواده ها شده و اعتیاد به استفاده بی‌رویه از اون نگاه زوجین و حتی فرزندان رو به زندگی تغییر داده. با وجود این فضا و تکنولوژی های جدید در گوشی ها و تبلت ها و حضور در شبکه های اجتماعی، ارتباط بین اعضای خانواده و فامیل و حتی همسران به صورت مجازی در اومده و اولویت ها و هدف گذاری ها در مباحث مختلف میونه خود و خانواده دستخوش تغییرات میشه. حضور والدین و فرزندان توی برخی شبکه های اجتماعی و گروه ها و رد و بدل کردن مطالب، عکس و فیلم ها و حتی بیان نیازها و مشکلات عاطفی این افراد با دیگران باعث سردی ارتباط عاطفی میونه اعضای خانواده شده و کم کم این نوع از ارتباط پیامدهایی مانند طلاق‌های عاطفی در بین همسران و عادی شدن ارتباط با افراد غیر همجنس رو باعث میشه. فضای مجازی و در پی اون شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی با ترسیمی رویاگونه از زندگی‌های مشترک انتظار اعضای خانواده رو به طور نامعقول بالا برده و لذت و صمیمیتی که از این فضای مجازی در بین خانواده‌ها تزریق می‌کنه تا حد بسیار زیادی توی زندگی طبیعی قابل دستیابی نیست. از طرفی پس از مدتی اعضای خانواده و مخصوصا فرزندان به دلیل راحتی بیان افکار و عواطف و پذیرش و تایید بی‌منطق سایر افراد حاضر در شبکه، ارتباط با والدین برای مطرح نمودن و حل مشکلات خودشون را غیر ضروری می‌دونن و این عدم ارتباط گاهی تبعات خطرناک و جبران ناپذیری رو در بر خواهد داشت. نتایج پژوهش‌های پیرس و یانگ در سال‌های 1999 و 2000 بیان می‌کنه که مشکلات خانوادگی چون سردی روابط بین افراد خانواده، نزاع، طلاق، مشکلات درسی و شغلی در خانواده‌هایی که فرزندان اونها وابسته به اینترنت هستن بسیار زیاده. پس به نظر میاد که باید هر از چند گاهی این مهمان مستقر در خانواده رو به مرخصی بفرستیم و کمی به ترمیم روابط میان اعضای خانواده بپردازیم.
حدود 3 سال پیش بود فکر کنم یا 4 سال پیش آقای ضابط توی یکی از محله هایی که بورس موبایل فروشی تو همین شهر خودمون قم هستش، مردی رو دیدم که به همراه دختر مثلا 13-14 سالش و همسرش از توی موبایل فروشی، صحنه جوری بود که دیدم رفتن داخل، دوباره رفتن مغازه بغلی، پوشش اون خانواده و بالاخره حالا وضعیت ظاهریشون نشون میداد که پدر خانواده علل قاعده حقوق کارگری ناچیز داره. تو اون دوره در خوشبینانه ترین حالت پدر خانواده باید درآمد 1 ماهش رو میداد و برای دختر خانواده موبایل رو تهیه میکرد
در اون زمان.
بله در اون زمان. و حالا عرض من اینه، این بحث هویتی که ما داشتیم حتی تو عقل معاش ما هم تأثیر گذاشت. یعنی مایی که گاهی اوقات قلکی میگذاشتیم، پول مینداختیم ماه به ماه که آخر اول تابستون بریم یه دوچرخه بخریم، الان به راحتی میریم ماهانه 100,000 تومان 200,000 تومان بسته اینترنت
اینترنت.
بعد چلو خورش چیه؟ فست فود. اونم تازه کلاسش به اینه که شما برید تو سایت دلینو، ببخشید حالا ما اسم میبریم چیکار کنیم دیگه، بعد اونجا به بهانه که حالا تخفیفی هم هست و با پیک یه کلاسی داره، با پیک اینو برای شما بیارن، به به و چهچه هم میکنی میخوری، بعدش هم نمیفهمی اصلا چی خوردی. بعد خب حالا اینقدر هم هزینه فست فود. من دنیای مجازی به من میگه که باید بادی بیلدینگ داشته باشی، باید برم باشگاه، یه سری امکانات رو میرم دوستان برن تو این هر شهری زندگی میکنید، برید تو این دیوار نگاه کنید ببین چند نفر فروشنده دمبل و وسایل، بعد کاش میشد با اینا یه گفتگو کرد. چی شد رفتی تو مثلا 3,000,000 تومان دادی این دستگاهو خریدی آوردی تو خونه،
الانم داری میفروشی،
الانم داری نصف قیمت میفروشی، یا چی شد که مثلا تو اینقدر هزینه کردی رفتی مثلا فلان مبل و دیزاین رو خریدی فلان جا دیدم فلان.
بله
شما ببینید هر گوشی نوعی که میاد تو بازار بلافاصله گوشی های با یه ردف پایین تر بلافاصله میریزه تو بازار دست دوم به آتش رسیدن. ببخشید میترسم از بحثمون جا بمونیم اما در خدمتتون هستم.
من حساسیتم اون جاییه که بزرگسال هر چقدر آسیب میبینه تو این فضا، جدی روی هویت و نگاهش نسبت به دنیا اینقدر تغییرات جدی ایجاد نمی‌شود، ولی یک نوجوان که هنوز درک درستی از دنیا نداره تک تک چیزایی که می‌بینه در شکل‌گیری هویتش و نوع نگاهش به دنیا 100% تاثیرگذار است. و بعد الان ما بر اثر این اتفاق با یک نسل جدیدی مواجهیم به اسم نسل هزاره سوم، یعنی کسانی که سال 2000 میلادی به بعد به دنیا اومدن یا برای ما میشه دهه 80ها که الان 18 سال دیگه نهایتاً 19 سال یا نه دیگه نهایتاً 20 سالشونه. این نسل هزاره سوم کیان؟ کسانی هستند که در به در هویتن، دنبال هویتن و هویتش رو با کدوم الگو قرار است پیدا کند، با بسیار بیشمار الگویی که تو فضای مجازیه و از هر کدومش یه تیکش رو خوشش میاد ولی نمیدونه. طرف میگه او چه بدن خوبی داره، منم الان سیکس پک بشم. بعد میره میگه خب چیکار کنم، یه دونه دمبل بزنم اوکی میشه دیگه. آقا میاد دمبل بزنه نمیشه. بعد 3,000,000 یکونی میفروشه دوباره پس میده میره. این نشد. بعدی هی شکست رو شکست و کم کم یه دفعه میبینه آقا این هویت، این آدمی که من بهش اعتماد کردم، این یه دفعه با تمام اعتقادات من ناسازگار است. حالا نمیتونم بین عقل و قلبم یکیشو انتخاب کنم که عقله میگه ولش کن اینو، میگه خب اگه ول کنم هویت همون چیکار کنم؟ هویت من اینجا شکل گرفته است. بعد بعضیا میان در مورد فیلترینگ اینستاگرام صحبت میکنن، مگه ممکن است هویت یک نسل ازش بگیری؟ هویتش اینجا شکل گرفته است، هویتشو اینجا عرضه کرده است، تمام شخصیت و احترام و آبرو و هر چی داره اینجاست، بعد تو میخوای فیلترش بکنی؟ اصلا مگه ممکن است؟ اون موقع که داشت میومد و جلوشو میگرفتی نگرفتی؟
داری مشابهشو تولید میکردی.
الان ماجرای فیلترینگ یعنی توهین به شعور و هویت نسل گذشته که وارد این فضا شده است. ما الان بیش از 70% کاربرای اینستاگرام کاربرای نوجوان و جوان هستند. بعد من میخوام با اینا، با اینی که الان اینجا هویتش شکل گرفته یا اتفاق افتاده چیکار بکنم؟ اینو میخوام بگم که حواسمون به این موضوع جمع باشد. درختی میوه میدهد، بله هر سال تابستون میوه میده، کی شکوفه میدهد، یعنی کی زنده میشود، از زمستون که رد میشه بهار که شد شکوفه میدهد. خدا نکنه اول بهار یه دفعه یه برف بیاد، همه شکوفه ها از بین میرود، دیگه اون سال میوه نمیده. خب میگیم آقا امسال میوه نداد، انشالله سال بعدی دوباره میوه میدهد. میگیم انشالله سال دیگه برف نمیاد یا ما مراقبت میکنیم یا هر چیزی، بالاخره اون دوران رو رد بکنه، اون دوران رو رد بکنه، بعد من بهش امید دارم که میوه بده. بهار انسان نوجوانیه. در دوران نوجوانی، یعنی در دورانی که من آسیب پذیرترین گروه مخاطبم در جامعه ها، نه فقط در فضای مجازی، در فضای مجازی که چون بی قید و بنده بی قید و شرطه که دیگه فوق‌العاده من آسیب پذیرم، در این فضای مجازی من در دوران نوجوانی اگر یه سرما به من بزنه، یه بار برف بیاد، نه اینکه دائم برف بیاد، یه برف به من بزنه، یه سرما به من بزنه، چی میشه؟ این درخت اگر خشکید
دیگه خشکید.
چون ما در طول زندگیمون یک بار بهار داریم، بهار زندگی ما دوره نوجوانیه. حالا میخوام پدر و مادر حساس بشود به این ماجرا که حواست باشه بچه شما قرار است در دوره نوجوانی بهار زندگی شکل بگیره. این بهار زندگی بعضی وقتا مراقبت میخواهد که من اگر شده یه پلاستیک بزرگ بکشم روی این که اگه برفم اومد در هنگام شکوفاییش شکوفاش خشک نشود، از بین نرود. اون سپر دفاعی که من دارم میکشم، همون احتیاطایی که من میکنم که بچه‌م یه موقع مواظبش باشم تو این فضا اتفاق نیفته و اینها، که آخرش راه حلشو میگم. اما یه چیزی میخوام بگم که ما در همراهی و در این روشی که میخوام بریم الان سراغ بچه ها، روشی که قراره بریم سراغ بچه ها اینه که من اول باید اولین گام نوجوانم رو بشناسم. آقای حیدری، به قطع یقین به شما میگم عموم پدر و مادرها، عموم پدر و مادرها، چون بعضیشون واقعا خیلی دغدغه درستی دارن و این سعی، عموم پدر و مادرها جهل مرکب دارن. یعنی نه این که نمیدانن بچهشون رو نمیشناسن، نمیدانن که نمیشناسند. یه موقع ما میگیم آقا تو بچه تو نمیشناسی، یه موقع میگه نه چی گفت من نمیشناسم، خوبم میشناسمش، و اصلا نمیدونه که نمیشناسه. کسی که نمیشناسه تلاش میکنه که بره بشناسه، ولی کسی که قبول نداشته باشه که اینم یه نوجوانیه مثل ما دیگه، ما تو دوره نوجوانی میگیم ما چی کار میکردیم. همین امروز قبل از اینکه بیام برنامه یه مادر اومد پیش من داشت صحبت میکرد، میگه بچه من روزی 8 ساعت گیم نته، 4 ساعت تو خونه پای چیزه، پای ایکس باکسه، بقیش هم پای گوشی و تبلته، و وعده غذاش در روز شده یک وعده، وعده غذاش شده یک وعده. چرا این اینجوریه؟ ما که اینجوری نبودیم. دقیقا اختلاف نسل یعنی همین دیگه، اون نسل گذشته بوده، شما نسل جدیدی، و نسل گذشته یه سری اعتقاداتی داشته، یه سری باورهایی داشته، یه سری روشی داشته. در زمان شما اصلا اینترنت وجود داشت؟ نه. گفتم شما دنیای بدون اینترنت رو تصور میتونید بکنید، ولی بچه های شما دنیای بدون اینترنت اصلا تصور نمیتونه بکنه. کما اینکه ما دنیای بدون یخچال نمیتونیم تصور کنیم، چون همیشه از اول زندگیمون یخچال داشتیم. نسل قبلی ما اصلا دنیای بدون یخچال میتونه تصور کنه، ولی ما نمیتونیم تصور کنیم. قبلتر از اون باز همینطور، همینطور هی ببینید چیزای مختلفی که تصورش هم برای ما سخته. پس این نسلی که امروز متأثر از فضای مجازی یا درگیر فضای مجازیه، اینها یه ویژگی‌های خاصی دارن که این ویژگی‌های خاص می‌طلبه یک برنامه مفصل بذاریم فقط نسل 1003 را بشناسیم.
بله.
چه این نسل چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ این بومی عصر دیجیتال بهش میگن دیجیتال نیتیو، این دیجی نیتیو ها اینان، ما کوچ کردیم به این عصر، حالا من چجوری با این در تعامل باشم؟ این یه دنیا شد. یکی دیگه این که اینها همه این کسایی که الان دارن از این امکانات استفاده میکنن باعث شده که نسبت به پدر مادرشون داراتر شدن، تواناتر شدن و داناتر شدن. حالا این من باش چیجوری برخورد بکنم؟ ببینید هی
من مناسبی چال... جلوتر از خودمه چیکار کنم؟
آفرین. و روش ارتباط برقرار کردن با این که راه حل داره ها، اصلا اینجوری نیستش که نباشد، فقط اولین گامش اینه من بپذیرم با یک نسل جدیدی مواجهم و این نسل رو نمیشناسم. آقای حیدری، بعضی راه حل ها خیلی ساده است، از رو سادگیش بردم نمیرن سراغش. خدا شاهد است که فقط به همین سادگی است که من این نسل رو نمیشناسم و تلاش نمی کنم که بشناسم. برای اینکه یک نوجوانو بشناسید فقط کافیه پای حرفاش بشین. نوجوانای میان هر روز پیش من درد دل میکنن که بابام به زور منو فرستاده فلانجا، اصلا نمیپرسه تو علاقه داری یا نه. حالا چند سالش؟ 18 سالش. بابا دیگه 18 سالگی دیگه، ما میگیم 14 سالگی به بعد بذار خودش مسئولیت پذیر باشه.
نه، ما 18 سالگی زن میگرفتن.
زن میگرفتن. الان هنوز باباش داره تصمیم گیری میکنه و به زور میفرسته برو اونجا، برو اینجا، که بعد تو حتما بری سپاه، بعد بری فلان بشی. میگه بابا همه زندگی منو چیده، فیکس پر کرده برنامه من، اصلا نمیذاره من نفس بکشم.
مدیر برنامه‌های منه.
مدیر برنامه‌های منه. اتفاقا خود نوجوان از 14 سالگی باید مدیر برنامه‌های خودش باشد. حالا الان وقتشه که پدر و مادر کمی به بچه ها نزدیک بشند به هدف شناخت بچه ها. چجوری باید چهار بشناسن؟ آقا من میخوام با بچه درگیر بشم، یکم بیشتر بشناسمش دنیاش چجوریه. اگر خواستم نزدیکش بشم باید اول همقد بچه‌ام بشم به لحاظ فکری ها،
چون زبانت افتاد با کودکان.
آفه. بعد چی کار میکنم؟ وقتی شروع میکنم با من صحبت کردن میگم اون اینا که تو اینستاگرام من اینا کیان فالو کردی به من یاد میدی اینا رو؟ میگم اون اینستاگرام به درد نمیخوره، برو بابا جینی برد بچه ما میخوام یاد بگیرم، خب منم میخوام یاد بگیرم دیگه، به من یاد بده. بعد امیر تتلو رو وقتی گذاشت من ازش سوال میپرسم اینو برای من توصیفش میکنی؟ از لابلای اون توصیفایی که داره میکنه من دقیقا میفهمم خلأ روحی بچه‌م کجاست، که کدوم ویژگی مثبت این بوده که اینو جذب کرده. ببین من اینجا دارم تازه کم کم بچه‌مو میشناسم. یک. دوم، با دنیای ذهنی بچه‌م آشنا میشم. منتها حواسمون باشه تا بچه اینو گذاشت، یعنی مثلا ما به بعضی توصیه میکنیم برید با بچه‌هاتون بازی کنید. میگه بازی کنم من با این سن برم؟ میگم خب بله بازی کن با بچه. وقتی رفتی باش بازی کردی PS فوتبال با هم دیگه نشستین بازی کردین، وقتی که در حین بازی دارید گل میخوره یا هر اتفاقی میفته یا صحبت میکنید، اونجاست تا میفهمی بچت دنیای ذهنیش چیه. بعد میره بچهش میگه این چیه بازی میکنی؟ میگه جی تی ای. میگه بابا یکم جی تی ای به من یاد بده. میگه بابا برو جی تی ای تو میخوای چیکار کنی؟
صحنه داره
فلان. آره برای تو مناسب نیست اینا. دیدین بعضی بچه‌ها اینجوریه. رشدشون انقدر بیشتر شده.
درجه نماشات قضا میشه اگه.
آره. آخه میگن یه بنده خدایی رفت گفت با بچه‌م دیگه وقتشه بریم صحبت کنیم. اینا رفت به بچه‌ش گفتش که پسرم دیگه وقتشه در مورد مسائل جنسی صحبت کنیم. سکم نگاش کرد گفت مشکل نداره سوال داری بپرس. الان نسل الان اطلاعات کاذب بیش از اندازه داره و توهم دانستن بیش از پدر و مادر داره و میگه من از پدر و مادر اینا بپرسم. حالا تو اون فضا که وارد شد اگر گفتش بابا تو جی تی ای میریم میزنیم همه رو میکشیم سرقت میکنیم دزدی میکنیم بانک میزنیم فلان اینا، بابای نباید بگه خاک تو سرت احمق این چه کاری تو میکنی دیوانه مریض. این دیگه یعنی همراهی قطع شد دیگه، بچه هیچ وقت با شما همراهی نمیکنه. اولین گام در همراهی هم قد بچه هم بشم به لحاظ فکری، یعنی اول میام سطح فکرم میارم پایین در سطح یک نوجوان در سطح خودش، بعد میگه اینا رو میذاریم همه رو میکشیم. چجوری؟ خب کاری نداره یه تفنگ در میاری آردو میزنی میزنی همه رو میکشی. بعد بعدش دیگه چیکار میکنیم؟ میریم بانک میزنیم. چجوری؟ ببین تازه اتفاقا جذب میشود. بعد هر چی داره توضیح میده و تمام لذتهایی که داره میبره، حظی که داره از این دنیای افتضاح خودش میبره از نظر ما، ولی برای اون سراسر ارزشه، بدون کوچکترین توهین به دنیای ارزشهاش، بدون کوچکترین توهین به الگوهاش. ببین این براش الگو شد از امیر تتلا. من بگم خاکش به سر تتلا، این اولاق این فوشایی که میده این بلا فاصله از من رد میشه، اصلا دیگه با من صحبت نمیکنه.
چون بابا گفتگو بسته شد.
بسته شد. من با یک آرامشی با یک متانتی من میتونم در سطح اون فکر کنم، ولی اون هیچ وقت نمیتونه در سطح من فکر کنه، چون من دوران اینو رد کردم ولی این هنوز به دوران من نرسیده. درست شد؟ پس الان وظیفه اصلی من اینه، وظیفه اصلی من پدر و مادر اینه، من دنیای ذهنی بچه‌م رو کشف بکنم. حالا میرم سراغ کشف دنیای ذهنی بچه‌م، باهاش همراهی میکنم، خیلی خوب، خیلی صمیمی رفاقت میکنم، اون زائقه هاشو میکشم بیرون. بعد تازه عمق ماجرا رو متوجه میشم که در این مدتی که من اینو رها کردم در فضای مجازی چه گپی بین ما افتاده و این گپ و فاصله که بین ما افتاده با گپ و گفتگو جبران میشه.
اون گپ با این گپ مهد باشه.
این گپ رو با این گپ جبران کنم. اون گپی که دست دادم خیلی وقتاشم به خاطر خودم، حوصله نداشتم باش حرف بزنم. فرستادمش برو دنبال بازیت، برو دنبال فیلمت، برو دنبال کارتون.
بذارم بزنم دست سر من بردارم، من کار دارم، میخوام استراحت کنم.
از این ابزار به عنوان صدا خفه کن استفاده کردیم، گفتیم تا در نیاد. و حواسمون باشه خیلی از بچه‌های ما فرار در خانه کردن، ولی چون در خونه است خیالم راحته. من کسی رو میشناسم که من خودم دادگاهش رو رفتم، پسر نوجوانی محکوم به اعدام به خاطر کاری که در فضای مجازی کرده بود و پدر و مادرش قسم میخوردن ما هر شب هر هفته روزه داشتیم خونمون طبقه پایین و خیالمون راحت بود بچه‌مون از خونه بیرون نمیره، با معتادا در ارتباط نیست، کاری نمیکنه فلان این حرفا. میگه من چه میدونستم تو اینترنت چه خبره، من چه میدونستم تو اینترنت چه کارهایی که میتواند بکنه و چه آسیبایی که ببینه. این بچه خیلی وقت است که فرار در خانه کرده است، از خونه فرار نکرده، این علکی خیالش راحته، ولی فرار در خانه. میزان گفتگویی که با پدر و مادر میکنه چقدره؟ یه ذره به این حساس شدیم، بچه‌م با من کم صحبت میکنه. کم صحبت میکنه یعنی ازت فاصله گرفته. کنار تو هست ولی پیش تو نیست. کنار تو هست ولی پیش تو نیست. فاصله رو کی میتونه درستش بکنه؟ فقط پدر و مادر. چه جوری میتونه این کارو بکنه؟ از مواضع خودش کوتاه بیاد. چون این دوره نوجوانی اوج غرورشه، اوج شخصیت خواهیشه، اوج زمانی که میخواد به استقلال برسه، همه اینا با هم دیگه جمع میشه، با کوچکترین تلنگر من میبره. با کوچکترین تلنگر من. بچه‌ای که هویتش توی تمام این فضاها شکل گرفته، ما خیلی خوب بودیم خدا رو شکر. من واقعا میگن در 60 یا نسل سوختن، من میگم خدا رو شکر که ما سوختیم. سوختن از این جهت که ما درگیر این همه اتفاقا نبودیم. در 80 ها واقعا راه سختی رو در پیش دارن، ما انقدر راه سختی رو در پیش نداشتیم. آیه حیدری من و شما اگر موفق شدیم به خاطر اینکه پدر و مادر خوبی داشتیم، پدر و مادرمون ما رو هدایت کردن و بعد از همه مهمتر زیاد سخت نبود این کار براشون. ولی نسل امروز پدر و مادرها خیلی کارشون سخته.
نسل لیزی که به راحتی از دست در میره،
از دست در میره. و نه برای اون پدر مادر، برای ما نست سختی. یعنی من الان خودم 4 تا بچه دارم، بچه های من الان باید درست تربیت بشوند و این درست تربیت شدن متأثر از پذیرش فضای مجازی به عنوان بخشی از زندگیه که من باید مدیریتش کنم سرمان نزنه، مدیریتش کنم قسمت‌های خوبش برسه قسمت‌های بدش نرسه، مدیریت بکنم که یاد بگیره بچه من خود کنترل بار بیاد، و از همه مهمتر و مهمترین نکته که بدون شک میگم، همراهی با بچه‌م رو قطع نکنم. یعنی روزی نرسه که بچه‌م دیگه نخواد با من همراهی بکنه، اون روز روزیه که مطمئناً بچه من فرار در خانه کرده است، من حواسم نیست. این رو حواسمون جمع باشه، انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد، انشالله بچه های خوبی بار میان. وگرنه شهید حججی و این همه جوانی که داریم الان دارن رتبه های علمی میارن، این همه پیشرفت دارن میکنن، ببخشید مگه اینا همینایی نیستن که تو فضای مجازی بودن؟ نام بودن دیگه، نام بودن. منتها اینا کنترل شده تر استفاده کردن. اینا پدر مادرشون یکم بیشتر سختگیری کردن. اینا یکم پدر و مادر بخش خانواده رو انقدر محکم کردن، این در محله احساس ضعفی نداشت که بخواد اونجا خودش رو تخلیه کنه. که حالا محلش اینستاگرام هم بشه، بازم نیازی به تخلیه نداره. نیازی به دیده شدن نداره. تو خونه انقدر براش احترام میذارن. من یه جمله بگم و بحثمون تمام. آقای دکتر امیشه میگفتش که من از 14 سالگی به بعد یاد ندارم پدرم غیر از کلمه آقای انوشه به من گفته باشه. حالا هنوز داریم، پسر هنوز 20 سالشه، باباش بهش میگه خرس گنده. خب این شخصیتش ناخودآگاه میشه خرس گنده، این شخصیت روانشناسیش هم مثلا میشه تبدیل به یک آدم تنبل بی‌خاصیت فلان. چرا؟ چون دائم داره این کارو میکنه. من اگر بهش شخصیت دادم، من اگر بهش هویت دادم، هویتش اونجا شکل نمیگیرد. اگر تخریبش کردم، اگر اذیتش کردم، اگر با فاصله ایجاد کردم، قطعا میره اونجا و اینقدر الگوهایی هستن که از اونجا الگو پذیری داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهندس. پدر مادر عزیز، اینو به خودم میگم، به شما عرض میکنم، در واقع یک واگویه برای تلنگر به هممون. یکی از خانواده چند شب پیش مهمانشون بودیم، گفت میخوام برای بچه 5 سالم دوچرخه بخرم. آقای مهندس ثابت گفتن بعد بشیم باشون گفتگو کنیم. گفت من خیلی دوچرخه دوست دارم. گفتم پسرم برای چی دوچرخه دوست داری؟ گفت آخه برم بیرون تک چرخ بزنم ببین چقدر قشنگ راه میرن و اینا. بعد حالا من میدونم این بچه 3 چرخه هم هنوز نمیتونه سوار شه، بلد نیست مدیریت کنه. گفتم خب پسرم اگر یه ماشین اومد سمت تو چیکار می‌کنی؟ گفت که من با دو چرخم میرم میکوبم ماشینشو پرت میکنم توی پیاده رو. ببینید تصور بازی‌های مجازی برای فرزندمون، انیمیشن ها و اینکه خود قهرمان پنداری که فکر میکنه بتمنه، فکر میکنه اسپایدرمنه. حالا من یه چیز بگم، بچه خود من عاشق اسپایدرمنه و من این عکسو تو فضای مجازی گذاشتم که در سایزهای مختلف اسپایدرمنشو بغل کرد با من آورد مسجد، توی مسجد برای تک تکشون مهر گذاشت و اونها رو مشغول نماز کرد.
یعنی روی اول قهرمانش هم تأثیر گذاشت، اونها رو نماز خون کرد.
بعد یادمه که یه فرد آمریکایی اومده بود، چون من هشتگ زده بودم اسپایدرمن مسلمان، بعد دیدم که یه فرد حالا آمریکایی و اروپایی اومده اینو لایک کرده و نوشته که اسپایدرمن اگه اینو ببینه دیگه من چه کار می‌خواستم بکنم و چه شد. دنیای عجیبیه. آیه قرآن به ما این گونه آموزش میدهد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او انفسکم و اهلیکم نارا. ما هممون باید مواظب خودمون اولا، خانوادمون و اهلمون. من میخوام بگم که دوست عزیز، اگر در یک چمنزاری داریم زندگی میکنیم، در یک سرسبزی داریم زندگی میکنیم، اگر علفی خوش شد، اگر فرزند همسایه من به عنوان اون سبزه و تراوت خوش شد و آفتابی بر اون تابید، اون نازیبا شد و اون خوش شد، تابلوی زندگی هممون داره زشت میشه. مواظب تراوت زندگی خودمون، خانوادهمون و محلمون و کشورمون باشیم در قبال در واقع اتفاقاتی که در جامعهمون داره میفته بی تفاوت نباشیم. دختر من در آینده همسری خواهد خواست و اگر من به فکر پسر همسایم نباشم، برای دختر من فردا همسر مناسبی پیدا نخواهد شد. و همه اینها نسل بعدی هستن که قرار هست پیرزن پیرمردهایی مثل ما رو در واقع راهنمایی کنن، نگهداری کنن، هر چه در واقع بکاریم فردا درو خواهیم کرد. ممنونم از شما مهندس، تشکر میکنم، خوشحالم که همراه شما بودم. به اتفاق مهندس ثابت عزیز و دوست داشتنی از محضرتون مرخص میشیم، التماس داری خیلی داریم، خدا نگهدار.